سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان، حاضران گرامی، و نخست تشکر میکنم از این گلهای زیبایی که دوستان روی میز گذاشتن. انشاءالله که همه سالم و با نشاط باشید. بسیار سپاسگزارم. خب عرض کنم که وقتی این بحث ها را بنده دوباره شروع می کنم به یادداشت نوشتن که اینجا دنبال کنم، حقیقتا احساس می کنم در یک سرزمینی وارد شده ایم که احاطه پیدا کردن به اطراف و اکناف اون سرزمین کار بسیار سختی است. عالم معنا، همونطور که در آغاز هم گفتم، یک عالم بیکرانی است. برخلاف مفاهیم فلسفی که همونطور که گفتم یه چارچوب‌های نسبتاً مشخصی میشه برای اونها در نظر گرفت و اونها را توضیح داد، تحلیل کرد، مفهوم‌هایی که با مسئله معنا، معنای زندگی، معنای جهان، معنای تاریخ، از این قبیل امور ارتباط داره، اینها آدم را مثل امواج دریا میکشونه به اون منطقه های بیکران اقیانوس و اون وقت انسان میبینه که از هر طرف موجی برمیخیزد و نمیدونه به کدوم یکی از این امواج توجه کنه، کدوم یکی را اصلی حساب کنه، کدوم یکی را فرعی حساب کنه، کدوم یکی را خطرناک حساب کنه، کدوم یکی را امیدبخش حساب بکنه که انسان را سوار خودش میکنه و به ساحل میرسونه. عالم معانی یه چنین واقعا عالمیست و گاهی هم با توجه به این که در آخر جلسه گذشته هم به مسئله راز رسیدیم، این فکر پیش میاد که نکنه ما میخواییم در قلمرو راز دستاندازی بکنیم که نمیشه اونجا دستاندازی کرد و منو به یاد مثلا این قبیل ابیات میاندازه که حدیث مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، یا اسرار ازل نه تو دانی و نه من، بله اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این کهنورق یا چی؟ این حل معما نه تو خانی و نه من، و امثال این ها. یا وجود ما معماییست حافظ، وجود ما معماییست حافظ که از فسون است و فسانه. ولی نه، امیدوارم ناشیانه چنین جسارتی را مرتکب نشویم. این نیست کاری که میخواییم در اونجا بکنیم. شاید به مرز راز که بشویم و احساس بکنیم رازه، دیگه متوقف بشیم و کاری بیش از این از دست ما بر نمیاد. اما خود این مسئله است که انسان به مرز راز برسه و ساده اندیشی نکنه و جهان و تاریخ و زندگی خودش را در اون سطح خیلی ظاهری نبینه، این خودش مقوم انسانیت ما انسان هاست. چون این داستان از این قراره، بسیاری از اوقات اتفاق میفته که فکر میکنم به جایی رسیده ایم که باید به مطلب دیگری که در نظرم هست منتقل بشویم، ولی میبینم نه، باز باید یه مطالبی را بگویم تا ذهنها آماده تر بشود باز برای مطلب بعدی که مثلا قبلا در نظر گرفته بودم. از صحبتهایی که با من شد به طور خصوصی یا کتبی در این چند جلسه گذشته به این نتیجه رسیدم که نکته های مبهمی در ذهنها هست هنوز. برای روشن شدن اون نکته های مبهم باز باید نکاتی را توضیح بدهم. وجه مشترک این نکته های مبهم که من در گفتگوهای شخصی یا در سوالهای کتبی به اون رسیدم اینه که بعضی از خانمها و آقایان، بعضی از دوستان فکر کردن که به هر حال ما اینجا یک کارگاه معنایابی دایر کرده ایم، یک کارگاهی که در اونجا معنا بیابیم یه جوری از زندگی و مشخص کنیم که چگونه می شود معنا یافت از زندگی. اصلا این نیست مطلب و این خیلی ابهام ایجاد میکنه در ذهنها. مطلب این نیست و همچنین مطلب این نیست که بحث‌های فلسفی به خصوص اون چه در فلسفه تحلیلی درباره معنای زندگی گفته شده اون را اینجا ما تکرار کنیم، اون بحث‌ها را در اینجا تکرار کنیم و اون گونه بحث‌های فلسفی بکنیم. اینم نیست مطلب، که بسیار دامنش گسترده است بحث‌های فلسفی درباره معنای زندگی. مطلب این است که ما به این بحث از این خواستگاه و از این نظرگاه وارد شده ایم که یکی از تصویرهایی که در باره خدا وجود داره تصویری است که انسانهای خدا باور از طریق تأمل در معنای زندگی خودشون به آن میرسن. همین توضیح اینو میخواییم بدیم که این تصویر چگونه تصویری است. تصویر اونها را داریم در اینجا بازگویی میکنیم. خدای اونها چگونه خدایی است و معنی خدای اونها چگونه معنایی است. تحلیل بکنیم اون تصویر را و تحلیل بکنیم اون تلقی از خدا را تا نمونه ای از خدا باوری از میان خدا باوری های متعدد جلو چشمان ما مجسم بشود که اینم یه نوع خدا باوری است. میشه جدیش گرفت یا نمیشه جدیش گرفت. میخواییم بیشتر در اون تأمل کنیم یا نمیخواییم بیشتر در اون تأمل کنیم. همونطور که در بحث قبلی خداشناسی فلسفی هم درست همین راه را دنبال می کردیم، خواستیم بگوییم که یک راه از خدا باوری یا گونه ای از خدا باوری، خدا باوری فیلسوفان وجود شناس است و بعد به تحلیل این مسئله پرداختیم که خدا باوری فیلسوفان خدا شناس از منظر خدا باوری اونها از منظر فلسفه وجود شناسی منتهی میشه به چگونه تصویری از خدا. اون تصویر رو میخواستم نشون بدم و بگم که به اون تصویر معینی که توضیحش داده شد به اون منتهی میشه، که بحث‌های اون هم هنوز نواقصی داره، باید برمیگردم به اون بحث‌ها. اما نه مسئله اثبات خدا از طریق بحث‌های معناشناسی در اینجا مطرحه، چون این چیزی مطرح نیست. ما نمی‌خوایم بگوییم از طریق توجه به بحث‌های معناشناسی زندگی خدا را ثابت کنیم یا بگوییم خدا ثابت می‌شود. این نیست. و نمیخواهیم بگوییم که از غیر طریق توجه به خدا هیچ کس برای زندگی خودش معنایی نمیتونه پیدا بکنه. این رو هم نمیخواهیم بگیم. تصویر جماعت معینی را، خدا باوران معینی را که از طریق ویژه‌ای به مسئله خدا میرسن و تصویر خاصی از خدا برای اونا شکل میگیره، این تصویر رو نشون میده. اینه. خب، برای اینکه به درستی روشن بشود که اون چه ما دنبال میکنیم همین است که براتون توضیح دادم، ناچار هستم امروز نکاتی را باز براتون معین کنم یا بیان کنم. پیش از اون که وارد بحث راز و مسئله وجود خدا از نظر اون خدا باوران که از طریق معنای زندگی اون تصویر خدا براشون حاصل میشه برسم، که میمونه برای بعد، اون نکات اینه. ببینید، قبل از اینکه به توضیح این نکات من بپردازم، یه نکته خدمتتون عرض بکنم. بحث های فلسفی دو گونه است. یک وقت یک کسی بحث فلسفی سیستمیک میکنه، یعنی یک دستگاه فلسفی را که از مقدمات خاصی شروع میشه، از پایه های خاصی فلسفی شروع میشه، بعد یک فونداسیونی ساخته میشه، بنیادی ساخته میشه و بعد بر اساس اون فونداسیون یک ساختمانی تأسیس میشه و مجموعاً آدم نگاه میکنی میگه این یک سیستم فلسفی است، مثل سیستم فلسفی هگل، مثل سیستم فلسفی ابن سینا. یک وقت بحث های فلسفی این گونه نیست. فلسفی است یعنی در صدد این است که به اون پرسش‌های اصلی انسان که از اون نظر که انسان است برای او مهم است پاسخ بده. چون تعریف فلسفه را قبلا من اینجوری گفتم، تعریف‌های متعدد از فلسفه داده شده، ولی اینجا ما این تعریف را فعلا ملاک قرار دادیم. فلسفه چیست؟ فلسفه عبارت است از پاسخ دادن به آن پرسش‌هایی که برای انسان از اون نظر که انسان مهم و حیاتیه. دیگه نمیخوام دوباره وارد این بحث بشم، اینا رو قبلا توضیح دادم. یه وقت این است که بحث‌های فلسفی است، اما سیستم نمیخواد بسازه، یه کار دیگه میخواد بکنه، به پرسش میخواد جواب بده یا به پرسش‌هایی میخواد جواب بده، اما این جواب به گونه دیگر شکل میگیره در این بحث‌های فلسفی این قبیلی. به چه شکل؟ اینه، از طریق تجزیه تحلیل و توجه به پاره ای از موضوعات و مسائل که چه بسا در بد به نظر اونها به هم خیلی مرتبط به نظر نمی رسن، از طریق پر شدن ذهن از اونها و تحلیل های اونها فضایی در ذهن شکل می گیره که در اون فضای ذهنی بسیاری از پرسش ها پاسخ پیدا می کنه. بحثایی که از این قبیله، اون بحثای فلسفی که از این قبیله، از برهانهای خاصی شروع نمی کنه. سبک اون بحثای فلسفی همین سبک هاست که ما اینجا شروع کردیم. مثلا اگر می خواهیم اون تصویر را که از خدا اون اشخاص که از طریق توجه به معنای زندگی به اون خدا می رسن، اون تصویر را که اونم یه تصویر فلسفی است، اون کوشش هم یک کوشش فلسفی است بهش میرسن، اونو میخواییم توضیح بدیم، هر اون چه فکر میکنیم به مفهوم شدن این مسئله کمک میکنه از مسائل و موضوعات مختلف، اینا رو هی کنار هم براتون توضیح میدیم. نکته اول، نکته دوم، نکته سوم، نکته چهارم، نکته پنجم، نکته ششم، که مجموعه اینها برهان به معنای اصطلاحی رو تشکیل نمیده، اما وقتی مجموعه اینها کنار هم گذاشته میشه ما در برابر یه تصویر قرار میگیریم و اون وقت اون تصویر توجه ما رو جلب میکنه، اون وقت درش تأمل میکنه. این قبیل بحث ها از اون سنخ و به همین جهت هست که هر دو سه جلسه یه بار یا سه چهار جلسه یه بار شما میبینید که من هی میگم چند نکته را باز براتون توضیح بدم، چون به ذهن خودم که مراجعه میکنم و به سوال هایی که از شما میرسه شفاهی یا کتبی مراجعه میکنم میبینم هنوز مثلا این پازلی که باید ساخته بشه در ذهن های چند جاش خالیه و این نکته ها همون نکته هایی است که اون جاهای خالی رو پر میکنه. وقتی اون جاهای خالی رو پر میکنه ما در برابر یک تصویر قرار میگیریم. اون وقتی در برابر اون تصویر قرار میگیریم، حالا جلب توجه از ما میکنه و شروع میکنیم به فکر کردن درباره. این غیر از برهان اقامه کردنه. غیر از این است که ما چهار تا مقدمه بیان کنیم و بگیم که 1, 2, 3, 4 بعد به صورت منطقی از اینا استنتاج بکنیم بگیم پس نتیجه این میشه. معنای این سخن من این نیست که این قبیل بحث‌های فلسفی را به صورت برهان نمیشه دنبالش رفت. شاید بشه فاری از دار به صورت برهان هم دنبالش رفت، اما فعلا ما در اینجا در این سنخ دوم از بحثمون به صورت برهان سراغش نمیشه. داستان معنای زندگی، طرح معنای زندگی، طرح معنای جهان، طرح معنای تاریخ، آیا تاریخ معنا داره یا نداره، جهان معنا داره یا نداره، زندگی انسانی معنا، اینا بیشتر اینجوری برای آدمی مفهوم میشه، به صورت مفهوم شدن یک تصویر برای آدمی میتونه برای آدم مفهوم بشه. حالا چجوری؟ برای اینکه معنای هر کس از زندگی او، تفسیر او از زندگی خودشه. یعنی در واقع آدمی یک متن را تفسیر میکنه، اون متن، متن زندگیش، و متن اجزاء مختلف داره، یه پازل متن زندگی، ابعاد گوناگون داره، یه چیز مشخص نیست. اینا همه وقتی در کنار هم شکل گرفت، قرار گرفت، این زندگی شکل گرفت، میشه خوندش. و هر کدام از این قطعات پازل مسائل خاص خودش رو به وجود میاره. من در واقع دارم این نکته هایی که براتون عرض میکنم نکته های گوناگونی است که هر کدوم از اینا به یک قسمت از این گوشه های این پازل ارتباط داره. پس ما باید اینو تکمیل کنیم، این تصویر را، تا بتونیم به یه جایی برسیم. نکته اول، باز از همون نکته ها که این کمک میکنه به ما، این که هر انسانی چگونه و از چه راه و تحت تأثیر کدام علل و دلائل به صورت آگاهانه سؤال از معنای زندگی خودش می کند، یک مسئله کاملا شخصی است. هیچ کس نمیتواند برای اون یک متد معین کند، راه معین کند، بگوید که آقا خانم با این متد میتونی به معنای زندگی برسی، چون این چیزی نیست. این یه نکته خیلی مهمیه و به همین جهت هم هست که در نکته قبل از اینها عرض کردم که اینجا کارگاه معنایابی یا به اصطلاح معین کردن یه متد خاصی، روش خاصی برای یافتن معنای زندگی نیست، چون نمیشه متد معین کرد برای این کار. یه متد متعدد المعال، جدول ظرف نیست که یاد بدن بگن ببین اینه. اینکه انسان از چرا و چگونه و تحت تأثیر کدام علل و کدام دلائل، این سوال آگاهانه براش مطرح میشه که معنای زندگی من چیست؟ با قید آگاهانه به این فکر میفته، این براش مطرح میشه. این کاملا یک مسئله شخصی است، یعنی یک روند شخصی داره این. چون اشخاص به این معنا که چون اشخاص سرنوشت های متفاوت دارن، در فرهنگ های مختلف به دنیا میان، در خانواده های مختلف، جامعه های متفاوت بزرگ می شوند و شخصیت های متفاوت پیدا می کنند. شخصیت هایی که شما وقتی به کتاب ها شخصیت به معنایی که در کتاب های روانشناسی وقتی شما می بینید، بحث های خیلی جالبی هست در باره شخصیت، شخصیت روانی هر انسان چی؟ شخصیت های متفاوت پیدا می کنند و معنای این سخن این است که چون انسان های متفاوت زندگی های متفاوت می کنند، زیستن های متفاوت می کنند، متفاوت می زیند. زیستن به اون معنا که قبلا توضیح دادم، انتقال اونها به این پرسش که معنای زندگی من چیست و همچنین یافتن اونها معنایی از زندگی یا حتی بی‌معنایی اونها از زندگی و اینکه بیابن که زندگی بی‌معناست، تمام اینها از راه‌های متفاوت شکل می‌گیره. به علل مختلف شکل می‌گیره و به شکل‌های مختلف شکل می‌گیره و به نتایج مختلف می‌رسه و اون معناهایی که می‌یابن یا نمی‌یابن کاملاً با هم متفاوت میشه. چنین چیزی را که نمیشه متد براش معین کرد، که مثل این است که ما متد معین بکنیم که چگونه آدم را دوست داشت، چگونه کسی را دوست داشته باشه، فلان شخص را، فلان آقا خانم را دوست داشته باش، اما من بهت میگم که از چه راهی دوست داشته باشه، اینکه نمیشه که. برای عشق ورزیدن، برای محبت ورزیدن که نه بحث فلسفی کردن درباره این که عشق ورزیدن چیست، محبت ورزیدن چیست، هنر عشق ورزیدن چیست به قول اریک فروم در اون کتاب خیلی خوبش، نه اینا رو نمیگم. اما این که من به شما یه راه یاد میدم که به این آقا یا به این خانم معین شما محبت بورزید، یعنی علاقمند بشوید، نه محبت بورزید، علاقمند بشوید. این متد نداره، یه تجربه شخصی است، یا میشه یا نمیشه. کسانی که از مسئله ای به نام معنای زندگی چیست آگاه میشوند، که خیلی ها چه بسا آگاه نمیشن از این مسئله اصلا، براشون مطرح نمیشه این. نه اینکه با معنایی زندگی میکنن، آگاه نمیشون از اینکه یه چیزی مهم وجود داره به نام معنای زندگی. قبلا گفتم که هر کسی با یه معنایی زندگی میکنه، آگاه میشون، میپرسن. حالا آگاه شدن از این مسئله نعمت است یا نقمت است، خیر است یا شر است، در اینجا نظر فیلسوفان متفاوت. بعضی عقیدهشون این است که خوشا به حال اونهایی که اصلا چنین مسئله براشون مطرح نمیشه. بعضی ها مثل فروید معتقدن که فقط آدم های بیمار هستن که این مسئله براشون مطرح میشه. فروید عقیدش اینه. روانکاو معروف اوائل قرن 19 هم و بنیانگذار روانکاوی میگوید این یه نوع بیماری است که شخص سوال میکند از اینکه معنای زندگی من چیه، معنای جهان چیه، معنای تاریخ چیه. آدم سالم که این سوال ها رو نمیکنه، که آدم سالم زندگیشو میکنه. این یه کمی مربوط هست به همون سوالی که یکی از دوستان کرده بود در جلسه قبل یا ما قبل، که انسان با همین سائق صیانت نفس، بقا و تولید مثل زندگی میکنه دیگه. این چه صیغه‌ایه که معنای زندگی ما چیست؟ اما به هر حال فعلا نمیخوایم در اینجا داوری بکنیم در این قسمت که اگه این سوال مطرح نمیشد خوب بود برای انسان، یا مطرح شده خوب شده. اما در طول تاریخ این هست، این مطرح شده و انسان بدون این درگیری با این سوال، انسان‌های آگاه، انسان‌های به هر حال انسان‌های از حد اشباع غریزه ها بیرون آمده و از طبیعت فاصله گرفته، چون تمام اینجور پرسش ها و اینجور مطالب محصول و معلول فاصله گیری انسان از طبیعت، فراروی انسان، استعلاء انسان از طبیعت. نمیخوام متافیزیک اینجا مطرح کنم، ولی در هر حال یک استعلاء مطرحه. در تعریف روشنفکری پاسخهای مختلف دادم که انسان روشنفکر کدام انسانه. یکی از تعریفهای خیلی جالب، پاسخهای خیلی جالب که در این باره داده شده این است که انسان روشنفکر اون انسانی است که خودش رو میتونه مورد مطالعه قرار بده. خودش رو میتونه مورد مطالعه قرار بده، که مسئولیت هم از اینجا ناشی میشه. انسان اگر بتواند خودش رو مورد مطالعه و بررسی قرار بده، ازش مسئولیت بیرون میاد. یعنی این سوال ازش متولد میشه که چه باید بکنم، همون سوالی که کانت گفت یکی از 3 یا 4 سوال اساسی انسان اینه، چه باید بکنم. اگر انسان همینطور به دنبال غرایز و سائقه ها مرتب اتومات مثل یه حیوان، مثل یه ماشین زندگی بکنه، که از خودش سوال نمیکنه که من چه بکنم، چه باید بکنم. اگه سوالم بکنه که چه باید بکنم، در حد این سوال میکنه که مثلا خونه که میخرم چند متر باید باشه، چون اونجا هم باید چه باید بکنم هست دیگه. یا ظهر مثلا غذایی که میخوام بخورم چه باید بخورم، بایدهاش از این سنخ بایدهاست، نه بایدهای اخلاقی. منظور کانت باید اخلاقی است. چه باید بکنم؟ من به عنوان انسان مسئولیت اخلاقیم چیست؟ چه باید بکنم؟ این سوال برای انسانی مطرح می شود که خودش را بررسی می کند. یعنی خودش هم ابژه هست، هم سوبژه است، هم ذهن است، هم عین است. و این همون آدمی است که خودش را می خواند، متن زندگیش را می خواند. و چنین آدمی اون وقت این سوال براش مطرح میشه، مسئولیت هم از اینجا سر بر میاره که نمیشه ازش فرار کرد. از مسئولیت نمیشه فرار کرد. مسئولیت چیزی نیست که به آدم تلقی. انسان از اون نظر که انسانه نمیتونه از مسئولیت فرار کنه. تلقینی و تبلیغی و تربیتی نیست، چون انسان از خودش میپرسه. بعضی ها گفتن که این تنها تعریف انسان روشنفکر نیست، تعریف انسان این است: انسان موجودی است که خودش از خودش میپرسه. یه چنین چیزی است، و اگه غیر از این بود انسان نبود، یه چیز دیگه بود. حالا که اینطور هست، پس باید بگیم این که انسان از معنای زندگی خودش میپرسه و این عبارتون اخرای این است که خودش از خودش میپرسه، این دیگه انسانیت انسانی نمیشه بگیم که حالا این خوبه که انسان این وضع رو داره یا بده که انسان این وضع رو داره. انسان اینه دیگه، انسان اینه. خب انسانی که این مسئله براش مطرحه در واقع از خود میپرسد که زندگی خود را چگونه باید تفسیر کند. کسی که معنای زندگی براش مطرح میشه که معنای زندگی چیست، این سخن معناش اینه که یعنی زندگی خودم را چگونه تفسیر بکنم و چگونه بفهمم. معنای زندگی همون فهم از زندگیه، نه چیز دیگر. ما معمولا تصور میکنیم یه چیزی وجود داره به نام فهم، یه چیزی هم وجود داره به نام معنا، که پس از فهم اون معنا یا از طریق فهم اون معنا حاصل میشه. نه، فهم این معناست در این جور موارد. اون چه آدم از زندگیش میفهمه معنای زندگیش. و البته آدم موقعی چیزی از معنای چیزی از زندگی میفهمه که در مقام تأمل در زندگی برمیاد و تفسیر میکنه زندگی رو. همونطور که آدم یک کتاب رو برمیداره میخونه، خوندن کتاب تفسیر کردن کتابه، خوندن کتاب تفسیر کردن کتابه. ما هر کتابی را که میخونیم اونو تفسیر میکنیم. تفسیرگران تنها کسانی نیستن که برمی دارن حاشیه می نویسن برای یک کتاب یا جمله به جمله اونها را معنی می کنن. این نیست که همینجا که داریم الان صحبت می کنیم شما دارید منو تفسیر می کنید. می فهمید؟ یعنی تفسیر می کنید منو. معنایی که اینجا شما می فهمید همون فهم شماست، نه چیز دیگر. پس اگه فهم حاصل معنا حاصل، اگه فهم حاصل نیست معنا هم حاصل نیست. نکته ظریفی است، این یکی از اون مدعیات خیلی پر موافق و پر مخالف مسئله هرمنوتیکه، یعنی مسئله تئوری فهمه. کسی که این سوال براش مطرح میشه که معنای زندگی من چیست، کسی است که در واقع میخواد زندگیشو بفهمه. و وقتی میخواد زندگیشو بفهمه کار به این آسونی نیست. چرا؟ زندگی را که یه جور نمیشه فهمید. همون انسانی که زندگی متفاوتی برای شکل گرفته، متفاوت از زندگی انسانهای دیگه، همون انسان زندگی خودش رو اینطور نیست که فقط یه جور بتونه بفهمه، یه جور بتونه تفسیر کنه. آدم زندگی گذشته خودش رو به شکلهای مختلف میتونه تفسیر کنه. این تفاوت فهمها و تعدد معانی و امکان تفسیرهای متفاوت از یک متن در هرمنوتیک اختصاص به کتاب نداره. هر چیزی که قابل تفسیر و فهم همینطوره. از جمله اونها زندگی خودمون، زندگی ما انسان ها. بنابراین شاید ما در بد و نظر تصور بکنیم که خب آدم زندگی خودش رو تفسیر میکنه، مال خودشه دیگه، زندگی خودشه دیگه. اینجا که بسر دوراهی نیست، خودش که میدونه قضیه از چه قراره، که ان الانسان علی نفسه بصیره، خودش که میدونه چه قراره. پس خیلی آسونه که آدم زندگی خودش رو نخه. اینجا تازه اول سراهی و چهارراهی و پنجراهی و دهراهی است، چه جوری تفسیر کنه. و اگر تعبیر باید را به کار ببریم میگوییم این مسئله برای انسان مطرح میشه که زندگیم را چگونه باید تفسیر کنم. پس این نکته، یه نکته جالبی اینجا من از یک فیلسوف برای شما بگویم، شوپنهاور. شوپنهاور یکی از فیلسوفان بنیانگذار فلسفه های اصالت زندگی است، یا فلسفه های زندگی، زندگانی، که قبلا هم اشاره کردم. اینا فیلسوفانی بودند که قرن 18، قرن 19 و بعد حالا اینا میگویند که ما بحث‌های فلسفیمون را نه از وجود شناسی شروع می‌کنیم و نه از معرفت شناسی شروع می‌کنیم. ما بحث‌های فلسفیمون را از زیستن شناسی شروع می‌کنیم. زیستن چیست؟ اینه، از اینجا شروع می‌کنیم اصلا. از اینجا شروع کرد. اینم یکی از اوناست. این آقای شوپنهاور در قرن 19 آخر 18. و یک فیلسوف بدبین هم هست. آخر تأملات فلسفیش به اینجا رسیده است که یک اراده کور بر جهان حکومت میکنه. یک اراده کور هست که معلق میاندازه خلاصه در هستی و هستی هستن. چیزی غیر از این نیست و هستی هیچ معنایی نداره. آخرش هم به اینجا هست. اما این نکته ای که میخوام از اون نقل بکنم این نیست، یه چیزی دیگر است. او میگوید که انسان 40 سال اول زندگیش و متن زندگیش رو میبافد و مینویسد، بدون اینکه خیلی در این صدد برآید که بگوید حالا چی دارم مینویسم و چی دارم میبافم. اگر بگوییم که چه می نویسد، اینجا نوشتن کتاب به ذهنمون میاد. اگر بگوییم چه می بافد، بافتن مثلا یک فرش، یک گلیم، یک هرچه، این به نظر میاد بافتن، یه نوعی بافت. در 30 سال بعد از 40 سالگی می نشیند به تفسیر اون چی که نوشته است یا خوانده است. به تدریج اینا براش مطرح میشه که حالا ما چی بافتیم، چی نوشتیم، و منظور از اون بافته شده و اون نوشته شده همون کتاب زندگی است. این تعبیر کتاب در ادبیات دینی و در الهیات و فلسفه، به خصوص پاره‌ای از فلسفه ها، بسیار تعبیر جالبی است. کتاب، شما این آیه قرآن در ذهنتون هست، این در قرآن هم هست، کتاب زندگی آدمی. اقرأ کتابک و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. این تعبیر نامه اعمال خیلی زیاد به گوش ما خورده. نامه اعمال، ما فکر میکنیم نامه اعمال رو کسی دیگه مینویسد. نامه اعمال رو خود آدم مینویسد. کتابی است که خود آدم مینویسد. در اون آیه هست که اقرأ کتابک، در قیامت یا پس از مرگ به انسانها گفته میشود، به هر انسانی گفته میشود کتاب خودت را بخوان. و کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، کافی است، تو خود حسابگر کتاب خودت هستی. هیچ کسی دیگه نمیاد این کتاب تو را بگی که بد نوشتی یا خوب نوشتی، یا خودت نوشتی و خودت هم میخونی. معناهای خیلی زیبایی پشت سر این تعبیرات هست. کتاب یکی از واژه‌هایی است که خیلی میشه روش کار کرد. کتاب آسمانی، کتاب زمینی، کتاب وجود انسان، جهان به مثابه یک کتاب که انسان رو میخوانه. این در ادبیات دینی فراوانه، در عرفان فراوانه. خب ایشون میگه که در 30 سال پس از 40 سالگی انسان مینشینه به خوندن این کتاب و هر آنچه از این کتاب میفهمد معنای زندگی اوست. هر آنچه از این کتاب میفهمد معنای زندگی اوست. بنابراین معنای زندگی چیزی نیست که در یه جایی گذاشته باشن، حالا آدم میخواد اونو پیدا کنه. معنای زندگی اینجوری درست میشه. اگر این سخن این فیلسوف را معیار قرار بدیم، در اینجا معیار بحث قرار بدیم، میگوییم که چون انسانها متن زندگی خود را متفاوت می نویسند و یا متفاوت می بافند، یعنی مفهوم های متفاوت، تجربه های متفاوت، حوادث متفاوت، سرنوشت های متفاوت است که به چگونه نوشته شدن این کتاب می انجامه، مکانیسم های تفسیر اون متن در 30 سال آخر زندگی هم متفاوت میشه. چون هر کتاب را با هر روشی نمیشه تفسیر کرد. این یه اصل قبول شده است در هرمنوتیک، در دانش تفسیر. هر متنی را با هر روشی نمیتوان تفسیر کرد. روش‌های تفسیر متناسب با هویت متن باشه. اونجور که یک کتاب فلسفی را میشه تفسیر کرد، نمیشه یک کتاب دینی را اونجور تفسیر کرد. اونطور که یک کتاب عرفانی را میشه تفسیر کرد، نمیشه یک کتاب فلسفی را اونطور تفسیر کرد. اونطور که یک روایت را میشه تفسیر کرد، نمیشه یک متن فلسفی را به صورت یک متن روایی تفسیر کرد. بستگی داره به این که متنایی که در زندگی ساخته و پرداخته شده و نوشته چه جور متنیه. متناسب با اون انسان به یه تفسیری میرسه، به یه فهمی میرسه. برای اینکه یه خورده اینو ملموس کنم، این مطلب رو براتون یه خورده مشخص‌تر عرض میکنم. کسی که حالا یا در 40 سال اول زندگیش یا 30 سال اول زندگیش، شاید این تجربه خود این آقای شوپنهاور بوده که دیده این چیزا بیدار میشه، در ذهنش بیدار شده بعد از 40 سالگی. ولی در ادبیات ما هم هست که انسان در 40 سالگی پخته میشه. در بعثت پیامبر اسلام هم گفته شده است که در 40 سالگی مبعوث شد. اینا خیلی معنا داره، 40 سالگی خیلی معنا داره. من اینو از بعضی ها هم شنیدم که گفتن، در خودم هم تجربه کردم، مثل این که انسان در 40 سالگی یه دگردیسی پیدا میکنه. یک تجربه های دیگری پیدا میکنه، یه مسائل دیگری براش مطرح میشه. حالا میخواید اسمشو پختگی بگذارید یا هر چه، یا حالا به قول معروف چلچلی میگن. حالا شما فعلا در چی میگن؟ وارد چلچلی شدید هنوز؟ اول چلچلیته. این معانی قابل قبولی داره این مسئله. یعنی شما تازه به یه جایی رسیدی که یواش یواش باید بفهمی که زندگی یعنی چه. نمی‌فهمیدی که تازه زندگی یعنی چه. تحت اون سائقه غرایز، کشش‌ها، میل‌های می‌دویدی. حالا تازه بعد از این باید بفهمی که یواش یواش زندگی چه. ایشون شاید این که میگه 40 سال، حالا یا وضع خودش رو میگه یا استقراءا اینو میگه که انسان در 40 سالگی به هر حال یه چنین وضعیتی پیدا میکنه، یا از 40 سالگی به بعد. درست است که در 40 سالگی میگوین موقعی است که آدم تازه در 40 سالگی احساس میکنه که از کوه داره میاد پایین. اشخاص مختلفه. بعضی ها در 40 سالگی احساس میکنن که از کوه دارن میان پایین. بعضی ها میگن نه، ما در 40 سالگی این احساس رو داریم و تا سالها این احساس رو داریم که در قله کوه هستیم. در 40 سالگی شروع نمیشه تجربه از کوه پایین آمدن ما. من یادم از جمله کسانی که این جمله رو میگفت، مرحوم دکتر شریعتی بود. دکتر شریعتی 42 سالش بود یا 44 سالش بود که در گذشت در حالات خودش که می نویسه که در جایی من خوندم که معمولا اشخاص در 40 سالگی از کوه میان پایین، ولی من همچنان بر فراز قله هستم. حالا این تعبیر یا شبیه به این تعبیر من ازشون خوندم. البته اگر آدم احساس بکنه که از قله داره بیاد پایین، یه خورده قلهش سخته، به این معنا که یأس ممکنه بهش دست بده، اما از ما دیگه گذشته و از این حرفا. و چقدر خوبی که آدم هرچه این احساس براش طولانی تر وجود داشته باشه که هنوز در فراز قله است، قله نمیاد پایین. البته این به معنای این نیست که یعنی آدم فروتن نباشه یا برای خودش چیزایی ببنده که واقعا وجود نداره یا غیر واقع گرا باشه. نه، اینا به اون معنا نیست. خب مثال های مشخص اینه که ببینید کسی که در اون دهه های پیشین زندگی بیش از همه رنج برده باشه، وقتی به زندگی خودش نگاه میکنه بیشتر رنج ها به خاطرش میان، مصیبت ها به خاطرش میان و در ذهنش زنده میشه، برای اینکه وجه غالب زندگیش رنج بردن بوده. هستن بعضی ها چنینن، وجه غالب زندگیشون رنج بردنه دیگه، رنج زیاد میبرن. این جور کسان که وجه غالب زندگیشون رنج بردن بوده، اینها وقتی به تفسیر و متن زندگیشون بپردازن و به تأمل در معنای زندگی بپردازن، یه جور تفسیر میکنن و معنا براشون دست میده. و اونهایی که در دهه‌های اول زندگیشون وجه غالب زندگیشون شادی و لذت بوده، وجه غالب زندگیشون، و الا زندگی هر انسانی مخلوطی است از اینها، خب اینا در مقام تحلیل زندگی و تفسیر زندگی یه معنای دیگری پیدا میکنن. قاعدتا اون اولی ها قاعدتا بیشتر به معناهای پوچگرایانه و بدبینانه گرایش پیدا میکنن، این دومی ها به معناهای خوشبینانه و مثبت از زندگی گرایش پیدا میکنن معمولا، مگر کسانی که در رنج چیز جدیدی را کشف کرده باشند. اونا انسان های استثنایی هم که در رنج گنج کشف می کنن. این یه منطقی است، به خصوص در منطق ادیان، هم در مسیحیت هم در اسلام، این مسئله که در رنج می شود گنج کشف کرد قوی است، خیلی قوی است. این داستان ابتلا و امتحان که در ادبیات دینی ما هست و شبیه اینها در ادبیات دینی مسیحیت هم هست، این عبارت و نخرای همین مسئله است. در رنج گنج کشف کردن، گداخته شدن در کوره رنج، اینو کسانی براشون مطرح میشه که یه انسان‌های خاصی هستن و الا انسان‌های معمولی تمایل پیدا میکنن به سوی بدبینی ها و معناهای توچگرایانه. انسانی که عشق ورزی غلبه داشته در دهه‌های نخستین زندگی او براش، این به یک نوع معنی از زندگی میرسه و تحلیل از زندگی میرسه. انسانی که دائما محرومیت از اون چه مورد علاقهش بوده، به یه معنای دیگری از زندگی میرسه. چون متنهای زندگی متفاوت ساخته میشه، وقتی متفاوت ساخته میشه اون معناهایی هم که پیدا میشه معناهای متفاوتی عملا خواهد بود. تازه نمی شود اون علل قاعده را هم که من گفتم همیشه حفظش کرد. ممکنه در برهه‌ای از زندگی انسانی که وجه غالب زندگی ها شادی بوده و اون شادی ها با نیروهای جوانی در ارتباط بوده، وقتی به سنین بالا می رسه و احساس می کنه که دیگه اون شادی ها بهش دست نمی ده، اون نشاط جوانی بهش دست نمی ده، این ممکنه اصلا به یه معنای اون طرفی برسه از زندگی. یعنی یک دفعه به گذران بودن، تجربه گذران بودن و فانی بودن همه این چیزهایی که یه وقتی برای اونها خیلی اهمیتی قائل بوده و اونها اینو سرپا نگهش می‌داشتن، شارژ نگهش می‌داشتن، یه دفعه بینه همه داره یواش یواش فرو می‌ریزه، این یه معنای دیگه از زندگی پیدا کنه اصلا. هیچ نمیشه پیش بینی کرد که انسان عاقبت به چه معنایی از زندگی خواهد رسید. نکته دیگر این که آن فهم از زندگی که حاصل میشه، حالا هر چی باشه، و اون معنا از زندگی که مطرح میشه، امریست که یافته میشود، نه اینکه امریست که دانسته میشود. فرق میان یافتن و دانستن. آدمایی که معنی زندگی را مییابند، ولو این که بگویند معنی زندگی ما بی‌معنایی است، ولو این که بگویند که ما یافتیم که زندگی پوچ است، بی‌معناست، چون قبلا گفتم خود اینم یه معناست، ولو این که نبیابند، یه چیزی را می‌یابند، نه این که یه چیزی را می‌دانند. این دوتا با هم فرق داره. ما جدول ضرب را میدانیم، نه اینکه میابیم. ما وقتی معلم جدول ضرب را یادمون میده، این تجربه را نداریم که یه چیز را یافت. اما انسانی که محبت نچشیده، نمیداند محبت چیست. اگر او محبت بچشد، مزه محبت را بچشد، چیزی را مییابد، نه اینکه میداند، چیزی را مییابد. به تعبیر دیگر چیزی را میفهمد. سنخ و جنس فهمیدن، سنخ و جنس یافتنه. ندانستم. اگر هم بعدن بگوید که من حالا میدانم که محبت چیست، ازش بپرسید که اون اول چجوری دانستی، میگوید من محبت چشیدم، از طریق چشیدن محبت فهمیدم که محبت چیست. اینا فهمیدنیست و هر چیز فهمیدنی یافتنیست. آدم خیلی هم نمیدونه اینو کجا میابه، چجوری میابه. اگه خیلی تحلیل بکنه شاید نتونه خیلی در این باره حرف بزنه، اما این تجربه را داره که یه چیز را میابه. بزنید یه چیزی مفقود بود، یه چیزی که انسان در جستجویش بوده، که اگه خوب تحلیل کنیم ظاهراً این میشه چیزی در جستجویش بوده و اون را یافته. و چه بسا به این جستجوگری خودش هم آگاه نبوده ها. قبلا اینجا گفتم گاهی آدم مثلا مشکلاتی داره، میگه اصلا نمیفهمم چمه، مثلا یه پیش آمدی براش میاد که اون پیش آمد به اون نشان میده که این در جستجوی یه چیزی بوده که خودش هم نمیدونسته اون چیه. با اون پیش آمد، اون حالت نمیدانم چمه جای خودش رو به یه حالت پاسخیافتگی میده. بعضی ها از این مسئله تعبیر کرده اند به بجا آورده شدن. یعنی من چیز فارسی بهتر از این پیدا نکردم. معنا چیزی است و فهم معنای زندگی چیزی است که گویی چیزی به جا آورده می شود. ما چه می فهمیم از این تعبیر به جای آوردن در فارسی؟ کجا به کار می بریم اینو؟ نه، به جای آوری، نه یاد آوری. کجا میگیم این فلان کس به جای آورد؟ مثلا چی میگیم؟ حق مرا به جای آورد. نه؟ ادا کردنم میگیم. و هر حال تأمل کنید شما بعدن، ما خود این تعبیرهای ما هر کدوم یه حقیقتی درش نهفته است. اینطور نیست که اگر بگیم ادا کرد همون مسئله است که اگر بگیم به جای آورده شد. اینا هر کدومشون الان زبانشناس ها دیگه برای این مسئله تأکید دارن که چیز لغات مترادف به اون معنای قدیمی وجود نداره اصلا. قدیم میگفتن یه لغت ممکنه چند تا لغت اینا هر کدومشون یه معنا رو بدن. الان کسی اینو قبول نداره. چند تا لغت یه معنا رو بدن معنا نداره. دقیق که بشوید خواهید دید که این معناها با هم متفاوتن. همونهایی که واژه‌های مترادف به کار برده می‌شدن و به قول ویتگنشتاین شباهت‌های خانوادگی دارن. یه نوع شباهت‌های خانوادگی این هم دارن. ولی دو چیزه. در مورد زمان نماز خب خیلی میگیم اونجا نماز به جای آورد، احترام به جای آورد، ادب به جای آورد. اینا یعنی چی؟ به جای آورد یعنی مثل نه اون چیز اخلاقی، اون الزام اخلاقی درش نیست. در این تعبیرها اون الزام اخلاقی که فلسفه اخلاق ازش صحبت میکنه نیست. این یه چیز دیگه است. این مثل اینکه اینجوریه که مثلا یه چیزی جاش خالی بود پر شده، اون جای خالی در جاش قرار نداشته، در اون جا قرار گرفت. این پیدا شدنه. در جایی که میبایست باشه و نبود الان پیدا شده. این اونجاست. در ادبیات الهی مسیحی این تعبیر ارفولن به کار میبرن. نمیدونم در انگلیسی چی میشه معادل این، آلمانی ها این بکن ارفولن ارفولت. و به همین جهت هم هست که در رابطه انسان و خدا این تعبیر رو خیلی زیاد برن. میگوین رابطه انسان و خدا چیزی است که به جا آورده می شود، نه اینکه آدمی خدا را میداند. به جا آورده می شود یعنی مثل اینکه این رابطه چیزی است که در یه جایی که اون جاش خالیه اونجا قرار میگیره، یه دفعه پیداش میشه اونجا، یه دفعه ظاهر میشه اونجا. و این همون مفهوم یافتنی که آدم اینو اونجایی که دنبالش میگشت مییابه. اما اینا عالم ذهن ها، نه اینکه میخوایم بگیم در مثلا یه جایی هست اونجا یه چیزی عرض کنم یافته شد یا مثلا نبود، یه در جاش قرار گرفته. تو بعضی از فیلم‌ها و یا ادبیات داستانی غیره هست که یک اثر نفیسی از یه جای گم میشه، یه دفعه دوباره در جاش یافته میشه مثلا. اینا همش این مسئله. خب این داستان معنای زندگی چیزی است که یافته میشه، نه اینکه تعلیم داده میشه و دانسته میشه. انسان‌ها در انتقال یا روند انتقال به هر معنا از معنای زندگی که باشند تجربه یافتن دارن اونجا. اگر ما چیزی را گم کرده باشیم و بیابیم چه تجربه‌ای داریم؟ تجربه یافتن معنای زندگی چنین چیزیست. و به همین جهت هست که ما از آن به جستجوی معنای زندگی تعبیر می‌کنیم. اون روانشناس‌ها جستجوی معنای زندگی تعبیر میکنن. اون پزشک هومانیست معروف دکتر فرانکل کتابش اسمش هست انسان در جستجوی معنا. گمشده‌ای داره مثل این که یه چیزی در جاش باید باشه نیست. خب حالا آیا این فقط در این بابه؟ نه، میتونیم حتی این سوال را مطرح بکنیم که ما وقتی یک کتاب میخونیم میفهمیم اونجا چه اتفاق میفته؟ آیا اونجا هم همینه؟ یه چیزی را در جاش میابیم؟ معنای یه جمله را که میفهمیم چیه این؟ اینجا هم از همین قبیل میتونیم بگیم هست؟ اونجایی که فکر میکنیم معنا را درست فهمیدیم. تأمل کنید بعدن این عرایضی که من میکنم، خیلی خوبه اگه فرصتی بذارید یه خود خودتون تأمل کنید در اینا. مثل این که ما وقتی یک معضلی را، متنی را اول نمیفهمیم، اینو بعد تأمل کنید ببینید چی. متنی را اول نمیفهمیم بعد میفهمیم. ابن سینا که یک فیلسوف خیلی مهمه مسلمان هاست، عالم اسلام هست، ازش نقل شده که 50 بار میخواسته متافیزیک ارسطو را بفهمه و نمیفهمیده. 50 بار خونده نفهمیده و بعد یه دفعه فهمیده. حالا ما در جاهایی که یه کتاب خیلی مشکل را میخونیم و نمیفهمیم، بار دوم میخونیم، بار سوم میخونیم، بعد یه دفعه میفهمیم چه اتفاقی در اینجا میفته. اون تجربه‌ای که به ما دست میده، به نظر میرسه اینجا هم تجربه خود شبیه همینه که اون معانی را اونجا که باید بیابیم میابیم. یعنی اونجا هم یه چیزی مثل به جای آوردن برای آدم مطرح میشه. آره آره، اینا اینجاست، همچه حالتی ها، مثل اینکه مثلا این معانی اینجاست. حالا اصراری رو این نیست. حالا نکته دیگه اینه، خیلی هم مهمه، اون چرا که میابیم در کجا میابیم؟ معنای زندگی را که میابیم در کجا میابیم؟ اینجا دو دستبندی چیز وجود داره، دو دستبندی اساسی وجود داره. عده‌ای میگویند ما معنای زندگی را در درون خود زندگی میابیم، عده‌ای میگویند ما معنای زندگی را میابیم، اما معنای زندگی را در بیرون از زندگی میابیم. در واقع حالا توضیح این بعداً خواهد آمد، کسانی که در واقع میگویند که ما معنای زندگی را در خدا میابیم، اینها حرفشون این است که ما معنای زندگی را در بیرون از زندگی میابیم. چون زندگی را معطوف به یک ترانسندنس، معطوف به یک امر متعالی میابیم و اون امر متعالی معنی زندگی ماست، اون در داخل زندگی قرار نداره، بیرون زندگی قرار داره، اما زندگی معطوف به اونه، به اون نگاه داره میکنه. زندگی پنجره آنه به اصطلاح، یا اوز، همونطور که چندی قبل توضیح دادم. اما عده‌ای میگن نه، ما در همین متن و بطن خود زندگی معنای زندگی رو میابیم، ولو اینکه حالا اون معنای زندگی پوچی معنای زندگی باشه، معنا به معنای بی‌معنایی باشه. به توضیح بیشتر این خواهیم رسید. خب خیلی مسئله پیچیده است این مسئله معنای زندگی. اینا رو میتونیم بهش بگیم، اینا رو میتونیم بگیم، همینا رو میتونیم بگیم، اما باز هم در نهایت به قول مقاله معنا در دایرة المعارف تاریخی مفاهیم فلسفی، که یکی دو بارم از این کتاب در اینجا اسم بردم، که مهمترین دایرة المعارف فلسفی قرنه و آلمانی ها نوشتن و تازه چند سال قبل تمام شد نوشته شدن، این 12-13 جلد خیلی قطوره، دایرة المعارف تاریخی مفاهیم فلسفی است. یعنی هر کدوم از مفاهیم فلسفی رو به صورت تاریخی بررسی کرده اند در اونجا که از آغاز چگونه شروع شد و چگونه سیر کرد و امروز در کجاست. ای کاش به فارسی ترجمه می شد. در تحت عنوان مقاله زین معنا، معنای زندگی، زین دس لبنس، آخرش اینو میگه، میگوید که بالاخره قضیه از این قراری که بدون این که بدانیم چه کسی چه میخواهد و اینکه اصلا این خواستن چیست، یعنی وقتی معنای زندگی را دنبال میکنن، اشخاص معنای زندگی را دنبال میکنن، بدون این که بدانیم چه کسی با دنبال کردن معنای زندگی چه چیزی را میخواد و بدون اینکه دقیقاً بدانیم که اصلاً خود این دنبال کردن و جستجو کردن و خواستن چیست، دقیقاً این رو هم نمیدانیم، ما میخواهیم، ما انسان‌ها میخواهیم زندگی ما یک معنا داشته باشد که به آن وزن و گوهر بدهد. هر دو تعبیر داده، وزن و گوهر، وزن داشته باشه. این همون چیزی است که ما ازش به اهمیت تعبیر کردیم، ارزش تعبیر کردیم. گفتیم معنیداری زندگی یعنی ارزشداری زندگی، یعنی ارزش زیستن داشتن، اهمیت داشتن، برای ما مهم باشه. مهم، خیلی مسئله اهمیت مسئله مهمیه، خیلی اهمیت، چیزی برای انسان اهمیت داشته باشه. وای از اون روزی که هیچی برای آدم اهمیت نداشته باشه. این داستان همت بالا بلند عرفا هم از همین اهمیت ها، چیز دیگه نیست. همت، عرفا که میگویند باید با همت حرکت کنی، همت، حالا من ابیات در ذهنم نیست و خیلی بها میدهند به همت، اینم همینه. یعنی باید یه چیزی را مهم بشموری، دنبالش کنی و بگی که من به هیچ قیمت عقب نشینی نمی کنم. چیه اون ابیات معروف که تا جان براید، تا بگید ببینم آلونی که آها، دست از طلب ندارم تا جان من براید، تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن در آید. اینه اهمیت داشتن، اینه همتی لازم. که حالا این در یه جای دیگری هم ما بسیاری مشترکات میابیم بین اون چی که در تقریرهای فلسفی جدید میبینیم و اون چی که در ادبیات گذشته ما آمده است. اهتمام، اهمیت، مهم بودن. میخواییم زندگی مهم باشه و گوهر داشته باشه، سوبستانس داشته باشه به تعبیر اونها. اینجا باید بگیم گوهر، یعنی یک مغزی داشته باشه، یک اون اهمیتی که برای ما مطرح میشه یک اهمیت تلقینی و تصویری نباشه، به اصطلاح یه اهمیتی باشه که ناشی از گوهر خود زندگی باشه. خب این میخواییم یه چیز اینجوری یافته بشه. حالا که اینطوریه و من صحبت از اهمیت و همت و دست از طلب ندارم تا کام من برایت کردم، معنای این سخن که قدمای ما به این شکل گفتن، الان فیلسوفان جدید به شکل دیگه اینو اینجوری میگن. میگن معناداری زیستن اهمیت، که همون معنای زندگی همون اهمیته، تا اونجا برای ما موجودیت داره و تا اونجا واجد اون هستیم که اون اهمیت را یا اون معنا را دائما با معنادهی حفظش میکنیم. اهمیت یه چیزی است که ولش کنی گم میشه. اینو در ارزش هم گفته بودیم. اگه یه چیزی را مهم میشموریم، مهم، تا مهم نمیشموریم رفت، اهمیت رفت. و اینم شاهد این هست که ما در این جور موارد تجربه یافتن داریم. گم میشه اهمیت، چون یافته میشه، وقتی ولش کردی گم میشه. ممکنه علل و عواملی دست به دست هم بده دوباره اون اهمیت برگرده. ما بسیاری از مراحل زندگی شخصیمون هم همینطوره، در پاره از دوره‌های زندگی چیزی برامون مهمه، اما این قدر ندانستن اینجاست. قدرشو نمیدونیم گم میشه. هر کدوم از این مفاهیم یه جایی داره، قدرشو ندانستیم یا قدرشو دانستیم. خیلی خیلی مسئله مهمی است. قدرشو بدونیم میمونه. یعنی چی میمونه؟ کسی که قدر یک نعمت رو میدونه اونو حفظش میکنه. قدر یک ایده را میدونه، قدر یک محبت را میدونه، قدر یک عشق را میدونه، اونو حفظش میکنه، پردازشش میکنه. من اگه بخوام قدر این گل را بدانم، باید اینو بردارم، همینجور نگاهش کنم، بوش کنم، ببوسمش، بگم به 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 این قدر این گل دانستم. نکنم این کارو، این با اون موبایل یا با اون ضبط صوت هیچ کار هیچ فرقی بر من نداره. اینطوری نیست که این گله، چون گله گله دیگه. نه اینطوری نیست. اینو در اون داستان زیبایی هم من گفتم که زیبایی را ما چجوری درک میکنیم، درباره ارزش هم گفتم. و این است اون باز مربوط به اون سؤالی که یه از دوستان کرده بود که من در اون جلسه قبل یا ما قبل گفتم که پذیرفتنیست مسئله خدا. از من پرسیده بود دیگه پذیرفتن چیه دیگه؟ پذیرفتن یعنی همین، آدم به هر چیزی که میرسه، به هر چیز خوب که میرسه، حالا اون خدا باشه، غیر خدا باشه، گل باشه، محبت باشه، سلامتی باشه، هر چی باشه. یه وقت این است که میگه هست دیگه، به عنوان یه فاکت هست. یه وقت این است که نه، میگه هست، خوب است، خیلی به درد من میخوره، من شاکرم، من خیلی خوشحالم، من خیلی خوشبختم، من باید اونو حفظش کنم، چقدر برای من ضروریه، چقدر برای من خوبه. این همون قدردانیه. شکرم معناش اینه. حالا اگه توفیقی شد که در آینده به تحلیل پاره ای از مفاهیم بنیادین دینی برسیم، اونجا میگیم شکر چیه، صبر چیه. شکر هم یه چنین چیزیه. خب حالا که قضیه از این قراره، این آیه رو قبلا هم گفته بودم، و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا را نمیدونن. مثلا ما میگیم یعنی چه قدر خدا را نمیدونن؟ یعنی ناز و نوازشش نمی کنن. کسی که به این رسیده اگه ناز و نوازشش نکنه، خدا هم میره، خدا هم گم میشه. خیلی مطالبی هست در آینده، حالا ببینیم. اگه معنا را رها کنیم دیگه واجد اون نخواهیم بود و اون گم شده رفته. قبلا من وفاداری را مثال زده بودم. وفاداری یک ارزشه و مهمه، تا مهمش میشموری. وقتی مهمش نشموری رفته. ممکنه بعد آدم پشیمان بشه که چرا مهمش نشموردن و رفت، چرا قدرشو نتونستم، رفت. حالا چون هر کس از متن زندگیش میتواند تفسیرها و فهمهای متفاوت تحصیل کنه، هر معنایی را که پیدا بکنه از زندگی، اگه حفظ کند اون معنا را، اون معنا میماند. اگر حفظ نکند اون معنا را، اون معنا گم میشود و از دست میرود. ممکنه یه معنای دیگه جاش رو بگیره، اما اون معنا میره. و به این دلیل است که حتی معنا در متون مکتوب هم یک معنای قطعی واحد ثابت نیست. شما یه معنایی از یک کتاب میابید، اگه اون معنا رو بخواید برای اون کتاب حفظ کنید هست، حفظ نکنید 4 سال دیگه که مراجعه کنید ممکنه یه معنای دیگه از اون بیابید. یه وقت این است که یه معنایی از یک کتاب میابید، خیلی براتون اهمیت داری، میگید معنای این اینه، من این معنا رو برای این میپذیرم، حفظش میکنید. اما یه حفظش نمیکنید، یه چیزیست که به ذهنتون آمده، یه جلوهی کرده، ولش کردید رفت. اگه بخواید حفظش کنید باید دائما بخونید، باید دائما بخونید. این ذکر که میگم، ذکر چیه؟ یاد، ذکر، این همینه. یعنی دائما باید اینو نوازشش کنی، به یاد بیاوری، بگویی، والا میره. یک بیتی را خونده بودم چند روز پیش از حافظ، حالا به مناسبت اون رو هم از حافظ خوندم، که گفت که عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه است. خب من یه معنایی به نظرم آمده بود، به نظرم معنای صحیحی بود، اون رو اینجا توضیح دادم. بعدن یکی از خانم‌ها گفت که با دو سه نفر من اینو مطرح کردم، هیچ کدومشون این خواندن و این معنی را که شما گفتید اینو نمیتونستن بپذیرن. خیلی خوب. بسیار خوب. من اینو به این جهت عرض میکنم، اگر بنده این معنایی که از این بیت آمده برام اهمیت داشته، زیبایی داشته، جذابیت داشته، اینو بخوام حفظش کنم، هی شواهد براش درست میکنم، هی میرم اشعار و ابیات دیگر حافظ را بخونم ببینم که دیگه چه معیداتی براش پیدا میکنم. اما نه، اگر یک نظر دیگری و یه معنای دیگری که گفته شد اون معنا به نظرم یه خورده جذبه داشته باشه، فورا اون اولی رو رها کنم، معنی اولی رفت دنبال کارش دیگه، اون معنا حالا بد نیست، این هم مفید در اینجا. اون معنایی که من گفته بودم اگه یادتون باشه این بود که عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. گفتم من اینجوری میفهمم که یعنی نقش مقصود را از کارگاه هستی نمیشه خوند. ناخوانده نقش مقصود یعنی همه ناخوانده خواهند رفت. چون حالا قضیه اینجوریه، تو بیا عاشق شو، با عشق زندگی کن. اون خانم که الان نمیبینم، شاید اینجا هم نیستن یا هستن من نمیبینم، میگفتن که من با دو سه نفر در همون معنای متعارفی که به ذهن ها میاد، اون معنای متعارف اینه که نه، عاشق شو تا بتونه نقش مقصود را بخونی. عاشق شو قرنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. نه، عاشق شو تا نقش مقصود را از کارگاه هستی بخونی، وگرنه عاشق نشی ناخوانده میروی. حالا من چون به اون معنایی که به ذهنم تبادر کرده بوده خیلی علاقه دارم و میخوام اونو حفظش کنم، شواهد براش رفتم پیدا کنم. خود فکر کردم دیدم بله، شواهد زیادی میتونم براش پیدا کنم. این مثالهای موردی را دارم عرض میکنم تا مسئله روشن بشه. اولا به نظرم آمد که چگونه می شود اگر معنای این بیت این باشه که بیا عاشق شو تا نقش مقصود را بخوانی، مگه میشه با عشق نقش مقصود را خوند؟ آیا عشق در زبان حافظ چیزی است که با اون می شود نقش مقصود را خوند؟ حافظی که میگوید که کس نقشاید به حکمت این معمارا، عاشق که حدیث مطرب و میگو و راز دهر کمتر جوی، که کس نقشود و نقشاید به حکمت این معمارا. اون چی که انسان ها میخواهند با حکمت بگشاین نقش مقصوده. نقش مقصود یعنی این که این جهان برای چی آفریده شده، آغازش چیه، انجامش چیه، ایناست دیگه نقش مقصود. برای چیه، کجا داره میره، اون علامت چیه، اون علامت چیه، اینه نقش مقصود رو خوندن. در اون معنای از عشق که حافظ میگه، عشق حافظی دل دادنه، غرق شدنه، سوختنه، قربانی شدنه. اگه قرار است که ما دل بدیم بسوزیم قربانی بشیم که چیزی نمیخونیم که دیگه، قربانی میکنیم خودمونو دیگه. یا حافظی که میگوید که این چیست، این سقف بلند ساده هیچ آگاه نیست، خلاصه اشعار گوناگونی هست که نمیشه سر در آورد. یا زندگی ما معماست، و اما ایس حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. همه اینا رو اون وقت میتونم شاهد این بیارم که حافظ نمیخواد بگوید که با عشق برو نقش مقصود رو کن. اما چرا این کار رو میتوانم بکنم؟ چون میخوام این معنی رو حفظ کنم، این چیزی را که برام لذت بخش بوده، ارزشدار بوده، وزندار بود، ول کنم رفته. داستان معنای زندگی یه چنین چیزیست. اینطوری نیست که آدم یه دفعه بهش میرسه و مثل جدول زرد دو تا چهار تا، چه من بخوام چه نخوام، چه اهمیت بهش بدم، چه ارزش براش قائل باشم نباشم، هر چه دو تا چهار تا. اینجوری نیست، اینا یه چیزاییه، فراره و چیه. و باز همون دایره المعارف در اینجا یک نکته‌ای داره خیلی جالبه، میگوید که درک و فهم انسان از خودش و زندگی خودش تنها نقطه آغاز است که منشأ پیدایش و درک معنای زندگی می شود. تنها نقطه آغاز اونجایی است که انسان از خودش میخواد بفهمه، کی از خودش یه فهمی حاصل کنه، به معنی اینکه در این صدد برات که از خودش فهمی حاصل کنه، از اینجا شروع میشه حرکت به سوی یافتن معنا. جاده‌ای که انسان میخواد اون جاده رو بخونه که این جاده از کجا شروع شد به کجا ختم شد، که همون جاده زیستن و زندگی کردنه، تعبیر جاده کرده از زیستن، جاده زیستن. جاده زیستن چجوری شکل میگیره؟ تنها از طریق تفسیر خود، انسان خودشو تفسیر کنه، آزمایش خود آزمایش بکنه. هی آدم خودشو آزمایش بکنه، کمتر ما این کار رو میکنیم. آزمایش خود، حدس زدن خود، هی حدس بزنی درباره خودش، معطوف بودن مولدانه به خود، معطوف به خود باشه اما تولیدگرانه و مولدانه، که در واقع انسان خودش رو میسازد. میگه که از این امور و از این طرق شکل میگیره معنی زندگی، و اگر انسان در همه افعال ارادی و انتخابی خودش این چیزایی را که گفتیم، آزمایش خود، تفسیر خود، حدس زدن خود، معطوف بودن مولدانه به خود، اگه انسان اینا را در همه اعمال انتخابی زندگیش پویا نگاه داره و در اونها جاری سازد، چیزی پیدا میشه به نام معنای زندگی. معنای این سخن این است که یعنی ما هر عمل ارادی و انتخابی که انجام می دهیم باید تنها به صورت یه عملی که از ما سر می زنه نباشه، همراه باشه با این که گویی این یه فرزندی است ما می زاییم، معطوف به این فرزند باشیم که چه متولد شد از من، چه متولد شد، دقیقا این قضیه ها، و از این طریق یه فهمی از خودمون حاصل کنیم. من آنم که چنین فرزندانی را به وجود می آورم، و بعد هی آزمایش بکنیم که در این روند زاییدن من چه کردم، این نوزادی که به دنیا آمد چیه، چه کار است، چی ازش برمیاد، با چه چیزایی ارتباط داره، حدس بزنم، چون همه جوانبش رو نمیتونم بهش احاطه پیدا کنم، نه به همه جوانب اون نوزاد میتونم احاطه پیدا کنم، نه به همه جوانب خودم میتونم احاطه پیدا کنم، ناچار هستم در زندگی حدس هایی بزنم، یعنی قوه خیال رو به کار بیندازم. حدس رو آدم با قوه خیال انجام میده، و بعد دائما معطوف باشم به خودم مولدانه، یعنی اگر یک فرزند به دنیا آوردم، دومی را به دنیا بیاورم، سومی را به دنیا بیاورم، چهارمی را به دنیا بیاورم. زندگی اگر این باشه، اون وقت این روند در واقع یه جاده است به تعبیر او، که انسان در این جاده میزید، اینطوری این جاده و معنایی ازش درست میشه. آدم های این طوری میتونن به یه معنایی از زندگی برسن، و یا به تعبیر دیگر مسئله معنای زندگی براشون مطرح بشود. اگه آدم ها این طوری نباشن، اصلا مسئله معنای زندگی آگاهانه براشون مطرح نمیشه. آدمی که میخوره، میخوابه، سیر میشه، تلویزیونشو نگاه میکنه، اینا رو نداره، یعنی هیچ وقت در حال آزمایش خودش نیست، اعمال ارادیش و تولیدات خودش حساب نمی کنه، حدس نمی زن، قوه خیالش رو به کار نمی اندازه، مولدانه به خود معطوف نیست، اصلا این آدم برش معنی زندگی مطرح نمیشه آگاهانه. که آخه آدم باید خودشو مولد حساب تجربه کنه بعد بگه حالا چی تولید کردی. اگه آدم خودشو مولد تجربه نکنه که هی داره تولید میکنه، این سوال برش پیش نمیاد که ما چی تولید کردیم، چه کردیم. این عبارتون اخرای همون چیزی که آدم از نفس خودش حساب بکشه، این همونه در ادبیات دینی ما هست که انسان از نفس خودش حساب بکشه، محاسبه نفس. در ادبیات عرفانی و اخلاقی ما هست محاسبه نفس. کسی که محاسبه نفس بکنه معنای زندگی براش مطرح میشه که یه روزی بالاخره چی شد؟ چه کردیم؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، چیه معناش؟ نکته آخر یا من قبل آخر اینه که میتوان نظریات متفاوت را درباره معنای زندگی در نزد انسان‌ها به چند دسته اصلی تقسیم کرد. نظریات را که معنای زندگی چیه به چند دسته اصلی تقسیم کرد. یک دسته اینا هستن که میگوین اگر خدا نباشد زندگی انسان هیچ معنایی ندارد. اینا یه دسته. اگر خدا نباشد زندگی انسان هیچ معنایی ندارد. یعنی پوچ هست اون وقت زندگی. دسته دوم کسانی هستن که میگویند زندگی انسان بدون خدا هم، یعنی اگر خدا هم نباشد زندگی انسان معنا دارد و این معناها متفاوت است. معناهای زندگی که بدون خدا میشه اونها رو یافت متفاوت، اما بدون خدا هم زندگی انسان معنا دارد. سه، این نظر هست که اصلاً هیچگاه نمیتوان از معنای کل زندگی سوال کرد و حوادث، و این تنها حوادث و تجربیات جزئی زندگی هستند که برای ما معنا دارند. کل زندگی هیچ معنایی نداره، یعنی سوال کردن درست نیست. حرفش بونه اینه، سوال کردن از کل معنای زندگی اصلا درست نیست. اینم یه دست است. چهارو میگوین معنای کل زندگی در بی‌معنایی زندگی است. اینم یه نظر هست، زندگی انسان بی‌معناست و این همون معنای زندگی است که در بی‌معنایی هم معنایی هست. حالا چه اشکال داره؟ کی گفته که حتما باید معنا داشته باشه به اون معنا که در ذهن ما هست؟ معنا داره و معناش بی‌معنایی پوچی. حالا شما میگید سخت اینجوری زندگی کردن، سخت باشه. اینم یک نظر هست. میگید آدم دچار افسردگی میشه، خیلی دچار، ولی اینه واقعیت، اینه. اینم یه نظر هست. نظر دیگر این است که خیلی غلیظ، همونطور که توضیح هم براتون دادم، پرسش از معنای زندگی نشانه گونه بیماری روانی است اصلا. کسانی که از معنای زندگی سوال میکنن اینا بیمارن. یه نوع بیماری روانی دارن. فروید این را میگه. قبلا هم اینجا برای شما از طریق ویلیام جیمز در جلسات پیشین نقل کرده بودم که میگه، روانشناس معروف میگه انسان ها دو دسته هستن. یه دسته خوشبختیشون کف دستشونه، ما همون چی که هستن خوشبختن، چیز دیگری نمیخواد. یه دسته انسان ها هستن که واویلا، هی یه ابزارالاتی دست گرفتن، هی همه جا رو میکاون یه چیزی به نام خوشبختی پیدا بکنن، یا ببینن خوشبختی چجوری گیر میاد، دنبال خوشبختی میرن. در واقع فروید اینا رو میگه، میگه کسانی که دنبال معنای زندگی میرن اینا به نوعی دنبال خوشبختی میرن، اینا یه آدمای مریضی هستند. در واقع هر کس دیدی دنبال خوشبختی میره این آدم مریض. اینم یک نظره. و نظرهای دیگر. نکته بعدی به خلاصه عرض کنم بگم این است که ببینید دو مسئله رو باید از هم در این مسائل تفکیک کرد. یه مسئله، مسئله این است که معنای زندگی انسان چیست؟ یه مسئله دیگر این است که معنای جهان و تاریخ چیست؟ این دو تا مسئله متفاوته. کسانی هستند که میگویند که جهان و تاریخ هیچ معنایی نداره، اما زندگی انسانی میشه توش معنی پیدا کرد. اینطور نیست که هر کس مثلا در باب معنای زندگی انسانی بگوید که در زندگی انسانی هیچ معنی پیدا نمیشه، حتما بگوید که در جهان و تاریخ هم معنا پیدا نمیشه. نه، اینها تفکیکی هستن. آدمایی هستن که میگن در جهان و تاریخ، و بالعکس هم هست. یعنی ببخشید، اینجوری کسانی وجود دارن که میگوین جهان و تاریخ هیچ معنا نداره، ولی در زندگی انسان معنی پیدا میشه. مطلب آخر که خیلی به نظرم در ذهنهای شما باشه، باید اینو عرض بکنم، اینه: صاحبان هر کدام از این نظرات گوناگون، نظرات اصلی که اینجا براتون توضیح دادم، شاید نظرهای اصلی دیگری هم هست که من در اینجا اینا رو گفتم، برای نظرات خودشون استدلال‌هایی دارن. هر کدوم از اینا استدلال‌هایی دارن. کتاب‌ها رو وقتی شما می‌خونید می‌بینید هر کدوم از اینا برای نظراتشون استدلال‌هایی کردن. اما اون چه باید به اون توجه کرد و خیلی مهمه اینه که این استدلال ها در پس از یافتن معنای زندگی به وسیله اون صاحب نظران پدید آمده اند، نه اینکه معنای زندگی با این استدلال ها به دست آمده است. این نکته خیلی مهمه، بهش توجه کن. معنای این استدلال ها در واقع این است که صاحبان این استدلال ها زندگی را چنان یافتند و یا چنان می‌یابند که به صورت این استدلال‌ها اون را بیان می‌کنند. این استدلال‌ها تحلیل پدیدار شناسانه اونهاست از زندگی و معنای زندگی اونطور که اونها بهش رسیده‌اند. اینه، نه اینکه اینها با استدلال به معنای زندگی میرسن. حالا که اینطوره، رسیدن به یک معنایی از معانی زندگی، حالا چه به صورت دینی، چه به صورت غیر دینی، چه به این صورت که اصلا معنا هم همون بی پوچی زندگیه یا غیر از پوچی زندگیه، تمام اینها چیزایی است که این صاحب نظران از طریق تفسیر زندگی خودشون به اون رسیدن و بعد به صورت استدلال اونا رو برای ما تحلیل میکنن. این استدلال ها هم استدلال های پدیدارشناسانه است. استدلال های پدیدارشناسانه اون قبیل استدلال هاست که اون چی که انسان بهش میرسه اونو داره توضیح میده که ببینید من اینجوری به این میرسم. استدلال اینه. حالا که اینطوره، تمام این صاحب نظرها استدلال دارن برای خودش. و این استدلال ها به شکلی نیست که یکی جای دیگری رو بگیره. هیچ کدوم از این استدلال ها معناش این نیست که فقط یه جور میشه معنای زندگی رو پیدا کرد. در این استدلال ها هر کس جاده‌ای را که رفته داره بیان میکنه. چون اینطور هست، هم کسی که میگوید معنای زندگی خداست برای خودش استدلال داره، هم کسی که میگوید بدون خدا هم زندگی معنا داره برای خودش استدلال داره، هم کسی که میگوید اصلا این سوال ها دلیل بیماری است اون برای خودش استدلال داره، هم کسی که میگوید در داخل زندگیست معنای زندگی، اون برای خودش استدلال داره. هم کسی که میگوید نه در خارج از زندگی قرار داره معنای زندگی، برای خودش هم استدلال داره. این خیلی در ذهن ها هست که فکر میکنن ما در اینجا میخواییم یک استدلالی بیان کنیم که معنای اون استدلال این باشه که فقط با خدا زندگی معنا پیدا میکنه و هیچ کس نمیتونه دلیلی اقامه بکند بر این که نه بدون معنا هم زندگی ادامه معنی پیدا میکنه. نه همچه چیز هست، نه استدلال داره، هر کس برای خودش استدلال.
حالا
قوت این استدلال ها خیلی با هم فرق نداره، اعتبار این استدلال ها خیلی با هم فرق داره. اون رو نگاه میکنیم بینیم اونم استدلالیست، این یکی رو نگاه میکنیم بینیم استدلالیست، سومی رو نگاه میکنیم بینیم استدلالیست. اون یه نقطه ضعف هایی برای خودش داره، نقطه قوت هایی داره، این یکی هم همینطور. در این قبیل استدلال ها که پدیدار شناسانه است و هر کسی داره اون چرا که بهش رسیده تحلیل میکنه به صورت استدلال و برای ما به اصطلاح تصویری را میسازه و پر میکنه و میگه ببین من اینو اونجا میذارم، اونو اونجا میذارم، اونو اونجا میذارم و این معنا ازش درست میشه، که این استدلال های پدیدارشناسانه اینجوریه، دیگری هم میتونه یه پازل دیگه، یه چیز دیگه بسازه، یه تابلوی دیگه بسازه و هر چیزی را یه جایی بذاره، بگی ببین منم اینی میذارم اینجا، اینی میذارم اینجا، اونی میذارم اونجا، اونی میذارم اونجا، این معنادش درست میشه.
پس اینو بهش خوب توجه بکنیم. اصلا دعوی نیست که فقط به یه چیز میشه استدلال. استدلال. مسئله اینه که من و شما معنی را کجا میابیم؟ یعنی مسئله هر کس مسئله خودشه. شما ممکنه 10 تا تابلو رو ببینید از یه تابلو خوشتون بیاد، معنای عمیق‌تری در یه تابلو ببینید، معنای جاذب‌تری ببینید، بگید من اینو انتخاب میکنم، من اینو میخرم. معناش این نیست که اون یکی تابلوی نقاشی نیست یا ارزش هنری نداره. عده‌ای هستند برای ما توضیح میدهند که ما معنی زندگی رو اینجوری میابیم. نهایت به مسئله خدا میرسه مثلا، حالا که قسمتی مونده باید توضیح اینه. شما کتابهایی را میخونید میبینید که عده‌ای هم در اونجا برای شما توضیح میدن که نه خیر آقا من اصلا اینجوری نمیرم، من یه راه دیگه میرم، یه جور دیگه معنی زندگی میابم. اون سابقهش یه جور دیگه بوده، اینی که اینو مینویسه سابقهش یه جور دیگه بوده، اون یه سرنوشت دیگه داشته که به اونجا رسیده، این یه سرنوشت دیگه داشته که به اونجا رسیده. همه این تابلوها رو جلو چشم ما میذارن، یه توضیحاتی هم برای اینها میدن. مسئله اینه که خب من که میخوام انتخاب بکنم کدوم یکی از اینها رو میپسندم، به اصطلاح دل بهش میدم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی استاد گرانقدر ما را، او خیلی از این تعبیر استفاده میکرد، من به چه دل میدهم و به چه دل نمیدهم. خب تازه آیا این معناش این است که من یه کتاب میخونم یا 4 تا کتاب میخونم، 5 تا کتاب میخونم که در اونجا نظرهای مختلف هست، استدلالهای مختلف هست، از طریق خوندن این کتاب ها معنا پیدا میکنم در زندگی؟ نه، همونجوری در اوائل بحث امروز گفتم هر کسی خودش باید معنی زندگیشو پیدا کنه و این کاملا یه مسئله شخصیه. منتها یه چیز هست و اون اینه، ما در تصویرهای بسیاری از اشخاص ممکنه راهی ببینیم، راه ارشادی ببینیم، حرفی را دنبال کنیم در یک کتابی ببینیم این همون است که من دنبالش میگشتم، گم شده خودمون رو ممکنه در یک کتابی پیدا بکنیم. اینا کمک های اینجوری به ما میکنن، نه بیش از این. اگر آقای شجریان خدا حفظش کنه اینقدر قشنگ میخونه ابیات حافظ و ابیات مولانا را و ما گوش میکنیم، در یه عالم خاصی میرویم، بسیار لذت میبریم، داستان چیه اینجا؟ اون با اون صدا و اون موزیک تارهای روح خود ما را به صدا در میاره، نه اینکه اون چیزی را که ما نداریم به ما میده. و همین جهت هم هست که هر چقدر یه انسانی اهل ذوق بیشتری باشه، اهل خلاصه نوسانهای روحیش زیاد باشه، تجربه های فراز و نشیب های زندگیش در عالم ادبیات زیاد باشه، بیشتر لذت میبره. چرا بیشتر لذت میبره؟ دلیلش این است که این تارها، اونا نوازنده تارهای خود ما هستن. به بهترین وجه این را مولانا میگوید: پرده های ما را، پرده های ما درید. اگه اون بیت اوائل مثنوی در ذهنتون باشه، چیه اونجا که میگه نی پرده های ما درید؟ بله، خب پرده هایش پرده های ما درید، پرده های نی پرده های ما را می درد. اگه پرده هایی در وجود ما نباشه که دریده بشود، که اون چیزی که ما از شنیدن اشعار مولانا لذت می بریم همون دریده شدن پرده های ماست، یعنی افق ما باز می شود، ارتعاش در وجود ما ایجاد میشه. در واقع ما قابلیت پاره شدن پرده ها را داریم که این اتفاق میفته دیگه. پرده ها داریم و قابلیت پاره شدن پرده ها داریم. بنابراین داستان از این قراره که این کتاب ها را ما اگر بخونیم، از این به این مناسبت میگفتم این کتاب ها را ما اگر بخونیم، نه اینکه اونا به ما معنا میده، داستان این است که تجربه هایی که اندوخته ایم، چه کرده ایم، چه کرده ایم، مجموعه اینها در ما این وضع را ایجاد کرده که یه تلنگرهایی بخوره، یه وضعی پیدا بکنه، یه کسی یه اشاره بکنه، یه کسی یه سخنی بگه، تا این معناها از درون ما بجوشه، این معنای زندگی از درون ما بجوشه. بنابراین و بعد ممکنه اینها اصلا تغییر پیدا بکنه، تغییر پیدا بکنه. من حالا به یه معنای از زندگی رسیده باشم، 5 سال دیگه به یه معنای دیگه از زندگی برسم، 4 سال دیگه به معنای دیگر از زندگی برسم، در مرحله از عمرم معنای زندگی رو خدا بدونم، در مرحله دیگری به این نتیجه برسم که نه خیلی اینطور نیست قضیه، زندگی بدون خدا هم بی‌معناست. عالم معنا سیاله، اقیانوس بیکرانه، امواج سهمگین در اون از این طرف به اون طرف می آید. حالا اگه کسی وحشت می کنه از این که این دریچه ها رو به رو خودش باز کنه، نباید باز کنه. ولی اینجوری خب، بعد از آنی که این نکات رو عرض کردم که فکر میکنم به افق ایجاد میکنه برای بحثای ما، تمام اینها اگه یه تعبیری دیگه ازش بکنم، اینا افق سازی است. ما همیشه در داخل افق همه چیز رو میفهمیم. اون افق، افق درونی ما، افق ذهنی ما، افق مفاهیمه، افق معناهاست، افق مفاهیمه. اونجا یک جاییست که هر کس، آدم هر چه میشنود در اون افق قرار میده، ببینی جاش کجاست. بحث معنای زندگی و امثال اینها و این قبیل بحثای چنین چیزهاییست، اون افق باید ساخته بشه، اون افق معنوی و اون افق ذهنی که مواد اونجا مفاهیمه. در واقع مفاهیمی است که البته با عواطف ما گره خورده، با احساسات ما گره خورده، با خرد ما گره خورده. اون وقت آمادگی اینو پیدا می‌کنیم که حالا عمل جراحی انجام بشه، درست میبرن یک کسی رو که میخوان عمل جراحی انجام بدن، مثلا اول برای 24 ساعت در بیمارستان میخوابونن، این آمادهش میکنن که یه عمل جراحی. ما انسان ها همونجوری که قبلا در اینجا بودیم، همیشه باید آمادگی، ببخشید این تعبیر، اگر جسارت آمادگی سزارین باشه، خلاصش این آمادگی رو باید داشته باشه. انسان اگر سفت و محکم و صلب باشه، ره به جایی نمیبره. اون شعر هست که حرفای سخت را کنار بذارید، خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. کسی که اهل سخنهای سخت سفت و محکم، حاضر نیست باز کنه خودشو، حاضر نیست معطوف باشه، منعطف باشه، عوض بشه، یه ذره از خودش بده، نه یه ذره از دست و بدنش بده، یه ذره از اون چیزی که خودشو با اون معنی کرده، اون افق درونی خودشو با اون ساخته، من آنم، من چنینم، من فلانم، هیچ هم لازم نیست آدم کبر و غرور داشته باشه، اما اون افقو باید دریچه‌هاشو باز گذاشت، به تازه واردها رو باید اونجا خوش آمد گفت، اونایی که کهنه شده دیگه به درد نمیخوره، اونا رو باید بیرون ریخت، دائما باید اونجا رو پالایشش کرد. حالا اینا لازم بود تا به بحث‌های بعدی برسیم. عرض کنم که متاسفم از این که سخن درازی من امروز کشید به ساعت 1 و گاهی اینطور هست، اما من به شما قول میدم و خواهش میکنم از شما که برای جلسه آینده سوال‌های مکتوب خودتون رو حتما مرقوم بفرمایید. من اول جلسه آینده به پرسش‌ها پاسخ خواهم داد، ولی اگر بخواید واقعا پرسش جدی مرقوم بفرمایید، باید از اینجا که تشریف برید تا این حرف ها از ذهنتون نرفته، چون ممکن اینا را اهمیت بهش ندید، گم بشه بره دنبال کارش، مرقوم بفرمایید در همین ساعت بعدی اینها را که در جلسه آینده به من لطف کنید با کمال میلون را بپردازیم. نکته دیگه این است که چون بنده 15 روز دیگه در یه سفر علمی هستم به خارج از کشور، 15 روز دیگه اینجا نیستم. اگه موافق هستید جلسه بعدیمون به جای اینکه در 30 اردیبهشت تشکیل بشه، در 6 خرداد تشکیل بشه، اگه موافق هستید، و الا بذاریم برای همون 15 روز بعد. موافقید که همون 6 خرداد باشه؟ بسیار خوب، ان شاء الله 6 خرداد ساعت 11 در خدمتتون خواهم بود. همتون رو به خدا می‌سپارم.